أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بریت الله فی السماوات والارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. محضر مبارک سروران معظم، گفتگو در آیات سوره شریف آل عمران است. آیه که تلاوت شد، آیه 96 و آیه بعد از آن که محضر مبارک عزیزان مورد سخن و بحث است. خاطرتون مستحضر است که دیشب در آیه 96 گفتیم که از این فراز خداوند سبحان شبهه ای از شبهات یهودیان رو پاسخ می دهد که اعتراضی است بر تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به سوی کعبه ابراهیمی. این اعتراض رو جامعه یهود داشتن که بیت المقدس قداستی دارد، خانه ایست که به دست داوود و سلیمان این دو پیغمبر بنا شده است، لذا توجیهی ندارد که مسلمانان بعد از اینکه گرایش به این قبله نشان دادند باز روی به سوی کعبه بگذارند. برای رد این مدعا و اون که مسلم شود و روشن باشد که خدمت کعبه و سابقه کعبه و شعافت اون فراتر و برتر از بیت المقدس و بیت المقدس است، خداوند سبحان این آیات رو چنین مطرح فرمود: این اول بیت وضع للناس. دیشب چند صفت رو مطرح کردیم خدمت عزیزان، حال یه مرور مختصری از میکنم. بعض از عزیزان خب اناعتی داشتن و نکته رو متذکر بودن که تکرار که نه، ما خب در حد گزارش مختصر از میکنم دیگه، گفتیم و مطالب هم مزبوط محضر مبارک عزیزان هست. اشاره شد که 8 صفت رو حضرت باری تعالی برای کعبه در اینجا بازگو می فرماید. نخستین صفتی که مطرح می شود اولیت کعبه است، اون حالت تقدمی که این خانه دارد. اول بیت، اون اولیت رتبی است. رتبه کعبه برتر و شرافت کعبه برتر از هر بنیان و بنای عبادی در روی کره خاک و کره زمین است. اون اولیتی که دارد اون پیش کتبت بودن کعبه در شرافت و جایگاه و منزلت عبادیست. همون بونه که میدانید از نامه های کعبه مکرمه بیت العتیق است. کلمه عتیق به معنای کهن، به معنای اون شیئی که کهنگی کامل، قدمت کامل دارد. بیت العتیق فلیطرفو بالبیت العتیق، اون بیت عتیق نام کعبه مکرمه است. با کلمه اولیت بدون این که خداوند سبحان به هر حال اطلاق رو به هم بزنم، با کلی اولیت جمیع شرافت ها در معامل خود برای کعبه ثابت می شود، تقدم در جمیع جهات. یک. دوم، گفتیم حضرت حق کعبه را بیت نامید به لحاظ اون که محل آرامش است. هر اون که این واژه در اون دیده می شود آرامش بخش برای انسان است. کلمه بیت نام این خانه است چون خدای سبحان در این خانه آرامشی و سکونتی برای انسان ها قرار داده است. صفت سوم، وضع للناس. این خانه خانه است که برای جمیع انسان ها وضع شده است. للناس یعنی انتفاع این برای مردم است. هر اثر و ثمری وجود دارد در این خانه مستقیم به انسان ها برمیگردد. این به خداوند سبحان فائده عاملی ندارد، نسبت ملائکه الله فائده ای ندارد. اون چه وجود دارد للناس است، بازگشت منافع این خانه. لیشهدوا منافع لهم، منافع اون مستقیم از آن خود انسان هاست، اون هم با قید ناس به وسعت و گستردگی و عمومیت فیض کعبه را می رساند. چهارم للذی ببکته، این خواهد در جایی قرار دارد که بچه است. گفتیم کلمه بچه در خود لغت به معنای ازدحام به اجتماع است. این مکان رو بچه میگویند چون حضرت علی اعلی از آغاز بنا این خانه به گونه‌ای قرار داده است که همیشه مأمور بوده است، همیشه آبادان بوده است، هیچگاه نشده است که پیرامون این خانه خالی باشد از آمده شد. خداوند سبحان چنین قرار داده است که اینجا همیشه انسان‌ها بیایند و بروند، اون امارت آبادانی را داشته باشد از جهت آمده شده انسان‌ها. لذا تعبیر به بچه می شود، للذی ببکته. پنجم مبارکه، این خانه خانه است که این بیت بیتی است که منشأ جمیع برکات ثابت است. اولا خیر فراوان در او وجود دارد و ثانیا خیر ثابت. مجموعه آثار و برکاتی که در این خانه وجود دارد از ابتدا تا انتها است، تا انقراض عالم است، تا زمین باقی است کعبه منشأ خیر است، تا زمین باقی است فیوضات کعبه انسانها رو در بر میگیرد و منشأ برکات الهی است برای انسانها. می طلبت که انسان ها دل به سوی آن بکنند تا مشمول عنایات خداوند سبحان و تجلی صاحب خانه بر خانه باشند. 1,300,000,000 انسان مسلمان امروز هنگامی که سر بر تیره تراب می گذارند، چهره ها به سوی خاک، چهره ها بر خاک به سوی کعبه است. هنگامی که در نوبت عبادت و نماز خیش می ایستند، روی ها به سوی کعبه می کنند و از فیوزات کعبه استمداد می کنند. و عنایات و برکات دیگری که دیشب اشارتی داشت در محضر مبارک عزیزان، خداوند سبحان در این خانه قرار داده است. و خودن للعالمین، به این فراز رسیدیم، به صفت ششم رسیدیم محضر مبارک عزیزان در بحث. و خودن للعالمین، گفتیم که کلمه خدا مصدر است، در اینجا جایگزین اسم فاعل است، یعنی حادیث کعبه برای عالمین. اما به جای کلمه هادی، حضرت حق کلمه خدا و مصدر رو به کار برد. این رو به اصطلاح میگن حمل مصدر بر ذات، افاده مبالغه میکند، اون تمامیت رو میرساند. کعبه میتواند یه هادی کامل برای انسانها باشد، اون هم نه برای انسانها، خودن به عالمین. میلیاردها انسان در طول تاریخ از پناه کعبه جاده سعادت زندگی رو پیدا کردن و گام در این وادی نهادن. در اقیانوس بیکرامت بیکرام کعبه خودشون رو شستشو دادن، برون آمدند و راه سعادت رو در زندگی یافتند و جستند. منتها تعبیر ظریفی که در اینجا وجود دارد که امشب اضافه می کنم محضرم بارک عزیزان، خودن للعالمین. کلمه عالمین جمع عالم است. واژه عالم رو که در کلام عرب نگاه می کنیم می گویند که عالم ما یعلم و به، به اصطلاح ادبی کلمه عالم جنبه اسم آلتی دارد، مانند تابع به این انگشتری که در گذشته بزرگان دست می کردن که بر روی اون مهرش رو حک می کردن و با اون نامه ها مهر می کردن و خطی می کردن، ختام و مسک می کردن، به اون تابع گفته می شدن، اون مهری که می زدن و مطلب رو تمام می کردن. با اون چیزی، با اون اشیایی که در اون شما یه ماده رو می ریزید و با اون ماده شکل می دهید، شیرینی رو میرزد در یه شکل خاصی، این شیرینی پز و غناد و اون شکل خاص رو پیدا میکند. از حالت اون ظرفی که این ماده در اون قرار گرفته است، اون رو قالب میگویند در کلام عرب، که ما به اصطلاح عامیانه خودمون غالب میگیم که صحیح اون قالب است، بر وزن فاعل است. در اینجا هم مطلب این است، کلمه عالم جنبه اسم عالی دارد، یعنی ما یعلم و به هر آن چیزی که به وسیله او خداوند سبحان شناخته می شود نام آن عالم است. عالم این جمع آن می شود، به این معنا که عرض کردم، یعنی هر آن چه ماوسب الله و ماورای الهی است نام آن عالمین است. ماورای خداوند سبحان که دلالت بر حق دارد، همان گونه که فی کل شیء انه آیتون، هر چیزی دلالت بر حق دارد، مجموعه تمام اشیاء پیرامون، تمام موجودات آفرینش الهی را عالم میگویند، تمام اینا میشن عالمین. به این معنا اگر بگوییم خدا للعالمین، اینجا یه مقداری محل تأمل است. کلمه عالمین این معنایی است که در لغت وجود دارد و در قرآن هم به این معنا داریم، الحمدلله رب العالمین، خداوند سبحان اون ذات مبارکی است که تربیت کننده و مربی عالمین است. این به همین معنایی است که من درس کردم به حضرت مبارکتون. اما معنای دیگری عالمین در خود قرآن دارد که این را از خود قرآن استفاده میکنیم و حال عرض میکنیم. در پاره از موارد هنگامی که بحث وجود مقدس پیغمبر مکرم اسلام خاتم انبیا حضرت محمد هنگامی که اشاره به بعد رحمت وجود نبی مکرم اسلام می شود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما شما را نفرستادیم ای پیغمبر اون که شما رحمتی برای عالمین باشید. اینجا بحث دارن مفسرین که آیا مراد از این که پیغمبر رحمتن آیا برای مثلا مجموعه وجود از جمع کثیری برینند؟ می گویند پیغمبر مکرم اسلام برکتیست و رحمتیست برای مجموعه هستی، مجموعه آفرینش، نه تنها این عالم بلکه عوالم دیگر، نه تنها این جهانی که ما در او سیر میکنیم بلکه جهانها و عوالم دیگری که خداوند آفریده است ما از اون خبر نداریم و نمیدانیم در اون عوالم چه میگذرد. اما عده‌ای از مفسرین این آیه و آیه دیگری در قرآن کریم رو دلیلی میدانند برای اینکه معنای عالمین رو یه معنای خاصی بدانند و اون این است که در فراز دیگری از قرآن میخوانیم که خداوند پیغمبر میگوید وللعلیکونه للعالمینه نذیرا، خداوند سبحان این پیغمبر را نذیر برای عالمین قرار داده است. کلمه نذیر یعنی اون کسی که بیم میدهد، آگاهی میدهد، تخفیف میدهد و متوجه میکند اون کسی را که از شأن اون توجه و هشداریابی است. اگر این معنا باشد، اگر نذیر اون کسی است که انذار میدهد اون کسی را که قابلیت انذار پذیری دارد، طبعا اگر پیغمبر برای عالمین نذیرند، عالمین باید کسانی باشند که دارای عقل باشند، کسانی که قوه تعقل دارند و میتوانند هشدار رو بفهمند، میتوانند انذار رو بفهمند، به انذار و بین در حق اونها مفید واقع میشود، به اونها باید عالمین گفت. کما این که معنای عالمین با این جمله که عرض میکنم و موارد استدلال دیگر، مراد از کلمه عالمین دو گروه هم، دو موجود مکلف دارای عقل و دارای شعور که در این جهان وجود دارند و به سر میبرند و سوره مبارکه الرحمن مخاطبش این دو گروه هست. سنفرغ لکم ایها الثقلان، اون دو ثقلی که خداوند سبحان در الرحمن مطرح میکنند، اون دو گروهی که حق در سوره الرحمن 30 مرتبه اینها را خطاب قرار میدهد، فبای آلاء ربکما تکذبان، شما دو گروه به کدام یک از نعمتهای خداوند میتوانید تکذیب کنید، باور نداشته باشید، اون نعمت را از خدا ندانید یا اون نعمت را نعمت ندارید، کدام یک را میتوانید تکذیب کنید؟ این دو گروه کدام دو گروه هند؟ یا معشر جن و انس این استفاعت و من تنفذو من اختار السماوات و الارض، این دو گروه در سوره شریفه الرحمن جن و انس هند، عالمین به نظر جمعی از محققین مفسرین به معنای جن و انس هست. این دو گروهی که قابلیت انذار دارن، قابلیت هدایت دارن، مکلفند و اینها دو موجود دارای عقل و دارای انتخابند. خداوند سبحان به این دو گروه عالمین میگوید. در اینجا هدن للعالمین، خداوند سبحان کعبه را اسباب هدایت و عامل هدایت عالمین قرار داده است. به اینجا که میرسد، همینطور که عرض کردم، بنابر این استدلال و پاسخی که به عزیزی دیشب در محفل عرض کردم، عده‌ای معتقدند که کعبه اختصاص به ما انسان‌ها ندارد. بنای کعبه بنایی است که جنیان نیست و موجودات دیگر ماورای انسان‌ها مستفیض از این فیض الهی هستند. آنها نیز می‌آیند، آنها نیز می‌آیند کنار این خانه خاضعانه و متواضعانه می‌گردند. آنها نیز توجه به این مقام دارند. اونها ملتجی به این مقام امنند و از فیوزات کعبه بخلند و برخوردار میشوند و ظاهر آیه رو میتوان دلیل بر این معنا دانست. خودن للعالمین، خداوند این کعبه را هدایتی برای جمیع عالمین قرار داده است. هفتم، فیها آیاتون بینات. صفت هفتم فرمود فیه، در آن خانه زمیر فیه برمیگردد به اون اول بیتی که ابتداعا فرمود فیه، در اون خانه آیاتون بینات، خداوند سبحان در این کعبه و در محدوده اون یه نشانه ها و آیاتی قرار داده است بسیار روشن و واضح. خداوند در این کعبه یه آیاتی را برای تجلی و برای حقانیت این مقام و حقانیت خود قرار داده است. حالا این آیاتی که در اینجا مطرح می شود دو گونه آیه می توان استفاده کرد. یک، حضرت حق به گونه کعبه را قرار داده است عزیزان که خود کعبه، بقای کعبه، دوام کعبه آیتی است بر حقانیت اون، آیتی است بر حقانیت این مقام عظیم. در طول تاریخ این باور را جماعت عرب داشتن قبل از اسلام، جاهلیت قبل از اسلام، جماعت اعراب گذشته پیشین بعد از ابراهیم علیه السلام این اعتقاد را داشتن که این خانه خانه است که خود به خود محفوظ است، نیاز به حفاظت کس ندارد. بارها این جمله را شنیدی هنگامی که بناس ابرهه بیاید به این خانه را تخریب کند، هنگامی که نسا، هنگامی که نجرانیان احساس کردند که به هر حال بازار کعبه اونها نگرفت، به مقابل کعبه در سرزمین خودشون کعبه ای ساختند و بنایی ساختند، اما انسانها به سوی اون کعبه متوجه نشدند، اصالتی در اون کعبه نیست، کس نمی آید حقیقت بگذارد و مجاز برگیرد، به سوی اون نرفت، انسانها نرفتند، هزار توطئه کردند. به تعبیر قرآن خیلی لرزیدم، اومدن عربی رو موظف کردن رفت در روی کعبه نجران در یمن ملوث کرد اونجا را. هنگامی که ملوث کرد گریبان اون گرفتن، گفتن این توطئه ایست که مکیان کردن برای نابودی و تخریب کعبه ما و حرم ما، لذا باید نابود کنیم ما کعبه اونها را. این بهانه را درست کرد بزرگ اونها ابرهه، همان گونه که قرآن گزارش اون بازگو می کند الان ترا کیف فعال ربک و اصحاب الفیل، با اون حرکت اومدن، با اون سیل و با اون خروشی که در سپاه او بود اومدن دو برای این که کعبه بکوبن و کعبه تخریب کنن. بعد اون جریان لطیف تاریخی رو اکثر آقایان شنیدید، میگویم برای اثبات فیها آیات و بینا، که خب در اون زمان انگام چه اینها پیرامون خانه سپاه خیمه زدند و اینها محاصره کردن به اصطلاح شهر مکه رو، میخوان فردا وارد شدند و خانه کعبه خراب کنن. مصادف است با اون زمانی که بزرگ شخصیت اول شیخ البتها بزرگ مرد کعبه جناب عبدالمطلب بزرگ مرد سرزمین مکه اومده از سرزمین مکه به اون این سپاه رو میبیند، اما خب دنبال حاجت دیگریست. این رو دلالتش کردن، راهنمایی کردن به سوی ابرهه که گفتن این بزرگ مکه است، به این میگوان شیخ البتها، این بزرگ این سرزمین است. خب خیلی خوب است، باب مراوده و گفتگو باز شد، آمده است به شفاعت که خانه پدران او کوبیده نشود، آمده است که خانه عبادی اینها نابود نگردد، این یادگار ابراهیم حنیف برای اینها باقی بماند. وقتی که آوردن مقابله کرد جناب عبدالمطلب با گفت نه ما برای این ناظر نمودیم، ما که چه به این کارها، من یه افشته تا شطوری داشتم اینا رو گم کردم آمدم به مال شطورها، من کاری ندارم به این قضیه، من مفقود و گم شده من شطورهای من است، انا رب العبل ان للبیت ربا، خانه خدایی دارد من خدای شطورم، ان للبیت ربا یحمیه، خانه خدایی دارد که تا الان حافظ اون بود است. ابرهه به تو هشدار میدهم، عرب بیابانی صادق پادشاه بزرگ تبق بزرگ یمن دارد با کمال جسارت و قدرت میگوید به تو هشدار میدهم به ساتت بردار از اینجا برو، تو نمیتوانی این خانه را خراب کنی، ان للبیت ربا یحمی، این خانه خدایی دارد که حافظ اوست. این اعتقاد جاهلیت عرب قبل از اسلام است، اینا این اعتقاد را دارند. و اون بعدی که جناب عبدالمطلب میگوید فردا اون محقق میشود، ترمیه به حجارت سجیل می آید، اون سنگ ها بر سر سپاه ابرهه کوبیده میشود و اینها را از بین میبرد و خانه باقی میماند. لذا چون این اعتقاد وجود داشت، این یا آید بینه بود بر حقانیت کعبه، بر حقانیت این مقام منی، به دیگه وقتی که در سال آب الفتح وجود مقدس خاتم انبیاء و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، این توفیق رو به اذن الهی پیدا کردن که انا فتحنا لك فتحا مبینا، میبینید در دنباله آیه حضرت حق اشاره به این نکته میکنه، لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، پیغمبر میدانی با این فتح خانه چه میشود؟ هنگامی که تو موفق شوی وارد سرزمین مکه شوی و بتوانی این سرزمین رو به اصطلاح فتح کنی، این دلیلی میشود برای اون که بخشیده میشود برای تو ذنب گذشته و آینده تو. اینو در سوره مبارکه فتح مفصل بحث کردیم که این ذنبی که خداوند میگوید مگر پیغمبر دارای ذنب است؟ مگر ما نمیدانیم که رسول خدا به اون مقامی رسیده است که سخن گفتن او و ما ینطق عن الهوا، جز حق سخن نمیگوید، جز وحی سخن نمیگوید، عمل او و لکن فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه کامل است. خداوند که انسان خطاکار رو اسوه معرفی نمی کند برای انسان ها، او که جز به امر خداوند سبحان عمل نمی کند این پیغمبر. خب اگر این چنین است، این ذنب پیغمبر چیست؟ گناه به اونم گناه گذشته و آینده. اگر گناه گذشته می بود باز در حال ولی توجیهش میکردیم، اما گناه آینده پیغمبر را چگونه توجیه کنیم؟ پاسخ در ارتباط با همین مطلب است که عرض کردم. نکته این است اون ذنب و اون گناهی که جامعه مشرک و بت‌پرست در خصوص پیغمبر مکرم اسلام میپنداشتن و گمان میکردن که این با ادیان با دین پدرانشون جنگیده است، خدایان اینها رو زیر سوال برده است، اعتقادات سنتی اینها رو مخدوش کرده است، وقتی که اینها دیدن کسی نمیتواند برای من چرا فرق کند، اما این بزرگمرد بدون خونریزی آمد و وارد این سرزمین شد، دستها را برای سر نهادن جماعت کثیر اینها و پذیرفتن که این حقانیت این پیغمبر را میرساند، به الا خانه برای کس دست نمیدهد و تن نمیدهد. انگامی که این بزرگمرد توانسته است با 12,000 مرد جنگی وارد این سرزمین شود بدون این که خون بریزد در این سرزمین، با اون خصوصیت پذیرفتند نو فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فیها آیات بینات. اولین آیه‌ای که در سرزمین کعبه وجود داشت اصالت این خانه، دوام این خانه و عدم تسلط کس بر این خانه، این اولین آیه حقانیت این بنا و عظیم تا امروز عزیزان باقی و جاودان است و تا قیام قیامت باقی خواهد بود. نکات بعدی، آیات دیگری که حضرت اهدیت در اینجا مطرح می کند، فیها آیاتون جمع است خطاب، آیاتون اون آثاری است که حضرت حق از جمیع انسانهای وارسته و انبیاء پیشین در این مقام نهاده است. هر کجای این سرزمین را که می نگری، هر کجای این مقام مقدس را که می نگری، یه نشانه و یه اثری و یه آیه بینه و روشن و آشکار از ممهدان، از سالکان، از عارفان، از بزرگ مردان لبابی رسالت و نبوت میبینید. انبیاء الهی اکثرشون اینجا نشانه دارن، اینجا اثر از خود باقی گذاردن، از اون خال سیاهی که خداوند سبحان در زنخدان کعبه نهاده است، از اون حجر الاسود بگیرید که خدا میداند این حجر الاسود چیست، سنگی که محل استلام میلیاردها انسان در طول تاریخ بوده، سنگی که به یقین میدانیم دستهای نازنین نبی مکرم اسلام او را لمس کرده است، صورت نازنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بر روی او قرار گرفته است، میدانیم وجود مقدس سید الساجدین زین العابدین هنگامی که به سوی او میرفت آنگاه اون صفوف گشوده شد و در آن هنگام بود که سآل کرد به هر حال از اون برادر خلیفه که کیست این کسی که این گونه راه برای او باز میکنن و حال این که کسی به تو اعتنا نمیکنن و به تو راهی نمیدهد برای رفتن به سوی حجر. اونگاه گفت نمیشناسم. نمیشناسی؟ ما میشناسیم. یا سائلی این حل الجود و الکرم اندی بیان ازا طلابه قدم حاضر لذی تعرف البته و تعته و البیت یعرفه و الهند و الحرم. شروع کرد اون شمشیر بران ولایت جناب فرزدق لب رو باز کرد با اون بیان هنرمندانی ادبی خیش، شروع کرد محامد وجود مقدس سید. میدانی کیستی؟ بعد یکی از ابیاتش اینه، میدانی این کسیست که اگر به سوی حجر میرود که حجر را استلام کند، انگامی که به حجر میرسد حجر برای استلام او میآید. میدانی این کیست؟ این چه شخصیتیست؟ اگر رو که بداند چه کسی به نزد او میرود چنین میکند، حجر چنین میکند با اون قوا. خب ما میدانیم حجر الاسود سنگیست، آثاریست از جمیع بزرگان و از جمیع عارفانی که در طول تاریخ صدها میلیون انسان وارسته این صورتها را بر روی این سنگ نهادن و آب دیده رو نثار آن کردن و تواضع خودشون رو در قبال خداوند سبحان در تعظیم این حجر و این سنگ به نمایش گذاردن و افتخار بر این تواضع و عبودیت بندگی کردن. تک تک این خانه رو که عزیزان نگاه کنید، بیالا بنده بنای تکبیر ندارم نظر مبارک شما، اما خودتون میدانید هر کجای این خانه را نگاه میکنید اثریش، انگامی که نگاه میکنید. به هر حال که عرض کردم نظر مبارک عزیزان، جناب ابراهیم به امر خداوند سبحان آمده است، همسر و فرزند را آورده است، اسکم تو من ذریتی لواد الغیر عزیزه، خدایا فرمودی آوردن این امانتها را اینجا میگذارم در کنار خانه تو. باید برود ابراهیم، وظیفه این است ابراهیم بگذار و بگذر، تو نمیتوانی اینجا بیستی، خداوند حکمتها در این امر قرار داده است، تو دعا کن اینها را. فقط ابراهیم تو به عنوان یه پدر انگامی که اسماعیلت اینجا میگذاری دست بلند کن، بگو وجعل افئدتا من الناس تهوی الیه، خدایا دل عالمیان و بشریت رو تا ابدیت متوجه این مقام کن، وجعل افئدتا من الناس تهدی الیهم ورزقهم من الثمرات، خدای اینها رو بی نصیب نگذار، ثمرات را به سوی اینها متوجه. دو دعایی که تا امروز و تا خود قیامت این دو دعا مستجاب است، دلها متوجه این مقام و همیشه منافع و ثمرات در اونجا وفور دارد و برحال وجود دارد. خب گزارده است این فرزند و همسر را به اذن الهی در این مقام شنید. شنیدید ماجرا را؟ چقدر زیبا گاه بعض از ادبا اومدن این رو گاهی ارز کردم. آخون ملا احمد نراقی رضوان الله تعالی در اون مثنوی تاقدیس 1200-300 بیت رو اختصاص میدهد به این لطائف این هم، اونم متخذ از آیات روایات و متون قوی روایی، زیبا این صحنه را ترسیم میکنند. اون حالاتی که این مادر احساس میکند چه بکند در قبال ناله این کودک؟ این سو میزند، اون سو میزند، قبائل جرهم، قبائل دیگر اون سو هستند، میتواند خوش برساند بالای صفا از اونجا نگاه کند ببیند کسی را، آیا میتواند برای این کودک خیش سرای آتش این بچه ناله این رو شنیده است کاری بکنند یا کاری نکنند؟ از صفا به زیر میآید، به سوی مرمه میرود، مسافت رو طی میکند، بالای مرمه نگاه میکند، چیزی نمیبیند، سرای ناله او بلند میشود، بر میگردد، مکرر میرد میاد میرد میاد، یه مرتبه با کمال نومیدی سر رو پایین میافکند، به سوی خانه میآید، یا صاحب البیت من چه بکنم با این فرزندم؟ هنگامی که نزدیک میشه میبینه از زیر پای اسماعیل دارد این جوی زن زن روان تا امروز جاری میگردد و تا امروز آثار قدم اسماعیل هنوز برای ما و شما مقدسه، هنوز ما به شما و شما به سنتی هاجرگونه عمل میکنیم در طلب اون آب حیات که هاجر در پیان بود و خداوند از زیر پای اسماعیل آن آب را به در آورد، ما نیز در پیان هستیم که اون آب زمزم را حس کنیم. این مسافت صفا و مروه را میرویم، این سعی صفا و مروه را عمل میکنیم، تک تک این مقام را نگاه کنیم. هنگامی که نگاه میکنید کنار خانه گاه متذکر شدم، میبینید مسافتی وجود دارد، یک حالت تدویری این دائره وجود دارد که حاجیان جمیع حاجیان مسلمان شیعه و سنی ندارد، اون رو به اصطلاح قطع نمی کنن، اون رو جزو مصاب خودشون قرار میدهن، بر اون توقف می کنن که نام اون هجر اسماعیل است. میدانید هجر اسماعیل چیست؟ هجر اسماعیل مدفن صدها یا ده ها، بگی مثلا شاید هزارها بعضی ها نوشتن، صدها پیغمبر بزرگ الهی است اونجا، اونجا مدفن بزرگانیست از اولیاء خدا، اونجا مقام عظیمیست که در این حال افتخار این رو داشتن که آقل به جایگاه گوسفندان ابراهیم و اسماعیل و هاجر نیز بوده است، که شرافت اون میابد که صدها میلیون انسان این خانه را در متاعات خودشون قرار بدن، پیرامونش بگردن و بگن لبیک اللهم لبیک. به تک تک این خانه به هر کجای اون نگاه میکنی خاطرات اولیاء خدا زنده میشود، فیها آیات و بینات، خداوند این ارکان رو قرار داده است در این خانه. اندامی که اون دل شیعی مؤمن مستحکم میچرخد، میرسد به پشت درب خانه، میرسد به اونجا که بین رکن یمانی و رکن شامی، اندامی که میرسد به اون مقامی که احساس میکند یه زمانی همین مقام بوده است، که حاضری فاطمه تو بنت الاسد اقبلت تحمل لاهوت الابد فسجدو زلل لهو فی من سجد فنهل افناک خر رو سجدا استجن لا نورهو فی آدمی. احساس میکند این همون جاییست که همسر ابو طالب یه نگاهی کرد به اطراف و اجا اهل مخاز درد زایمان او را آمده است و سخت گرفته است، این نگاهی کرد محرمی نمیبیند، نامحرمی نمیبیند، کسی میبیند در این جمع و جماعت، احساس کرد که چهره محرمی نمیبیند، یک مرتبه رو را به سوی خانه کرد، الهی به حق هذا البيت، خدایا به حق این خانه تو، به حق ابراهیمی که این خانه را بنا کرد، به حق اسماعیلی که در خدمت این خانه بود به این خانه را بنا کرد، خدایا به من یاری ده و کمک، خود خودی یا فاطمه. فاطمه وارد شد از دربی که هرگز این درب برای کسی جست و گشوده نشده است و گشوده نخواهد شد. هنگامی که ما میرسیم مقام مستجاب، دل انسان شیعی تکان میخورد، فیها آیاتون بینات، احساس میکند این همون جاست، این همون جاست که ولید البیت خانزاد معبود از همین مقام مادر درون رفته است و با فرزند برون اومده است. خداوند در تفال بیم محدوده ی حرم را بنگرید، پای فراتر بگذارید، به عرفات اون بروید، به صفا به مشعر اون بروید، به مزدلفه اون بروید، به منای اون بروید، اونجا برسید که میبینید که برق این کار اون چنان گرفته است ملکوتیان و کرمه به نظاره نشستن که خدایا خلیل تو چه میکند؟ آیا میخواهد جلوی ناظرین فرزند خیش را همین الان با این کار دور به اصطلاح بر جلو وارد کنند، این جلو رو ببرند. ملائکه الله دارن نظاره میکنن، عرض کردم بر اون عراقی زیبا این صحنه رو مطرح میکنن. آیا ملائکه الله دارن نظاره میکنن، عرض کردم بر اون عراقی زیبا این صحنه رو مطرح میکنن. آیا این کار بر گلوی اسماعیل وارد میشود یا نمیشود؟ خدای کعبه، ملائکه الله دارن نظاره میگیرن، نه این پدر هیچ رافتی ندارد، هیچ حالت پدری رو نگرفته است، کار رو با تمام قدرت کشیده است، با قدرت میبرد. به خواسته پسر نهایت تله للجبین، صورت را بر روی خواب نهاده است که چشم پدر رو در چشم فرزند گره نخورد. این رو به خواسته فرزند عمل کرده است، اما کار قدرت بریدن ندارد. با عصبانیت ابراهیم کار تا پرد کرد، شنیده اید ان خلیل و یعمرونی و الجلیل و ینهانی. دارد با صدای بلند در این فضا می شنود که خلیل میگوید ببر، اما خدای جلیل میگوید نبر، من نمیدارم چه بکنم. خطاب رسید، یا ابراهیم قد صدق فجرؤیا فیها آیاتون بینات، منای ابراهیم، رمی جمرات ابراهیم، مسعای ابراهیم، عرفات ابراهیم. وقتی نگاه میکنید، باز عرض میکنم به دید شیعی، وقتی نگاه میکنید به صحنه، اونجا را میبینید که بر فراز اون بلندی نشسته است وجود مقدس امام الشهدا، نشسته است سید الشهدا، وجود مقدس امام الکونین مولانا الحسین، و در فراز اون بلندی دارد ناله میکند و زجه میزند در روز نهم ماه ذی الحجه با اون صدای بلند و میگوید الهی الهی و مولا ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک امیت عین لا تراک و لا تزال علیک رقیبا. خدایا کور باد اون چشمی که تو را نمیبیند و تو آن به آن مراقب او هستی. هنوز عشقهای حسین بن علی در اون بیابان باقی است. فیها آیات بینات، اینها آیات بیناتی است که خداوند در این خانه قرار داده است. اینها حجج و براهین است که حضرت باری تعالی در این خانه به بدیعت گذارده است و در اون بیابان و در سرزمین حرم به یادگار از اولیا و انسانهای وارسته و فرهیخته خویش و عارفان و عابدان درگاه خود قرار داده است که خط سعادت و کمال رو برای بشریت ترسیم کنند، راه را به مسلمانان نشان دهند، راه سعادت و رسیدن به سرمنزل مقصود را ترسیم کنند دیرها با این نورانیتی که خداوند قرار داده است. در میان تمام این آیات و بیناتی که وجود دارند، خداوند به یکیش بیشتر تأکید می کند و اشاره می کند. فیها آیات و بینات مقام و ابراهیم. در بین تمام این آیات حضرت باری تعالی یکی رو بیشتر بیرون می کشد و اون مقام ابراهیم است. خب عزیزان توجه دارید که ما شیعیان متاف ما بنابر فتحالی مشهور، ولو این که در بین فقیهان فقهای بزرگی هم بودن که اجازه طواف رو در ماورای مقام ابراهیم، ماوالای مقام ابراهیم هم در صورت به اصطلاح معذوریت و دشواری دادن، در فقهای معاصر ما بودن، در گذشته هم بودن، اما فتوای مشهوری که فقیهان شیعی دارن دانست که مطاف ما بین خانه است و بین مکانی که 13.5 متر با خانه فاصله دارد. 13.5 متر با خانه فاصله دارد که 27 ذراع است. به اصطلاح به اون میگویند مقام ابراهیم، اون مکانی که در خود قرآن چندین مرتبه نام آن آمده است. و اتخذو من مقام ابراهیم مسلا، مسلمانان هنگامی که وارد مسجد الحرام میشید فراموش نکنید حتما از مقام ابراهیم به عنوان محل نماز و مسلا استفاده کنید. این سنتی که شما مقیدید خلف مقام در پس مقام، اون دو رکعت نماز طوافتان و دو رکعت نماز طواف نسابتان رو خلف مقام بخوانید، در پس مقام بخوانید، بنابر نص صریح قرآن و اتخذوا من مقام ابراهیم مسلا، اینجا رو مسلا قرار بدید. خب اینجا همان گونه که مستحضرید به اصطلاح مقام ابراهیم علل معروف اون جایگاه سنگی بود که خداوند سبحان مأموریت به ابراهیم داد بر فراز اون سنگ نیستاد، در قسمت هایی که برای بنای خانه دست ابراهیم نمی رسید استفاده از اون می کرد و این سنگ به یادگار ابراهیم و قدم ابراهیم باقی ماند و در اون مقام جایگاه پیدا کرد. پاره از بزرگان معتقدند که شاید اون سنگ به هر حال مثلا در قسمت زیرین مقام یا توجیهات دیگری که دیگه حالا تشویش ذهن نمی کنم نظر ما را که عزیزان، اما علا کل حال اون مقامی که الان وجود دارد مقام ابراهیم است، همونجاست که قرآن کریم اشاره به آن می کند. این رو به عنوان به اصطلاح ما اینی که خاطره ابراهیم که نقش اساسی در بقاء مسئله حج دارد باقی و جاودان باشد، خداوند با این فاصله کم از خانه خود و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، این افتخار رو به ابراهیم میدهد که ابراهیم بانی خانه، نام او، ذکر او و توجه به او همیشه در کنار خانه باقی باشد و جاودان باشد. ولی اینجا هم میبینید به این آیه بیانه بیشتر اشاره میکنند، مقام ابراهیم. هشتم، و من دخله کان آمنا، و هر آن کسی که داخل می شود در این بیت و هر آن کسی که وارد بر این خانه می شود کان آمنا، او در نهایت امنیت است. این امنی که در اینجا خداوند سبحان مطرح می کند، حالا اون بود اخلاقی قضیه، اون امان روحی که در جان حجاج و زوار خانه خدا ایجاد می شود، این بحثی است. اما اونی که به اصطلاح میشه از جهت استدلالی محکم برون صحبت کرد، این امان و امنیت، امنیت تشریعی است. و من دخله کان آمنا، خداوند سبحان یه امنیت خاصی به این سرزمین داده است. از خصوصیاتی که در سرزمین حرم و در این خانه وجود دارد آن است که لا یقام الحد فی ارض الحرم، اگر بنا باشد که حدود الهی را اجرا کنند، مجازات اعدام، مجازات قطع دست و دیگر مجازات، حتی تازیان زدن و شلاق زدن به حدود الهی نباید در سرزمین حرم اجرا شود. اینها باید به بیرون از حرم منتقل بشه. اینها مظهر قهر خداوند سبحان است و اینها مظهر تعدیل الهی است، از لوازم دین و از اصول دین است. نزول رحمت حق می کند در مواردی، اما در این حال اینها تو سرزمین حرم نباید اجرا بشه، اینها باید منتقل کنند به خارج از حرم. در این سرزمین خدا بنا دارد که و من دخله کان آمنا، سارق است آمنا، قاتل است آمنا، خاطی است آمنا، مؤمن است آمنا. هر کسی که به این خانه پا میگذارد حق میخواهد در امان او باشد. بارها متذکر شده هم محضرم بارک عزیزان که اگر قاتل، اگر جانی وارد در سرزمین به اصطلاح وارد در مسجد الحرام گردد و به پناه کعبه بیاید، هیچ مسلمانی بنابر قوانین شیعی و سنی حق جدا کردن قاتل از دیوار خانه ندارد. نمیتواند دست قاتل بگیرد، او را کناری بکشد و نمیتواند بازداشت کند. خانه خدا حتی چنین افرادی را هم امان میدهد خداوند سبحان با این خانه. تنها کاری که میتوان انجام داد آن است که بر او سخت بگیرند، مواد قضایی به اون نرسد که خود مجبور باشد خانه رو رها کند بیرون بیاد. بلا کسی نمیتواند او را بیرون براند، کسی نمیتواند او را جلب کند، دستمند به دست او بزند، کسی نمیتواند چنین کار. اینو به اصطلاح میگن امنیت تشریعی، امنیت حقوقی. خداوند چنین امنیتی رو در این خانه قرار داده است. من دخل او کانا دیگران، حیوان این سرزمین هم در امنیت است. سید حیوانات، تیور در این سرزمین مجازات خاص خودش رو دارد، ممنوعیت خاص خودش رو دارد. قطع کردن اشجار، بریدن حشیش و حرم، گیاهان حرم محدودیت خودش رو دارد. خدا میخواهد در این منطقه امنیتی حاکم باشد. لذا در این آیه شریفه به عنوان هشتمین خصوصیت کعبه و اول البیت حضرت باری تعالی به امنیت سخن رو ختم میکنند، و من دخله کان آمنا. این هشت صفت رو حضرت باری تعالی برای کعبه مطرح کرد. حال در اینجا به اصطلاح تنها آیه که در قرآن تصریحا و مؤکدا به مسئله وجوب حج در زندگی انسان مسلمان اشارت دارد، این بخش از آیه شریف است. همین ادامه این آیه است، ولله علی الناس حج البیت، ولله برای خدا، هدف خداست، قصد از این سفر و از این حرکت الهیست و خداییست. ولله علی الناس، کلمه علی الزام را میرساند، وقتی میگن علیه کذا این لازمی برش این کار رو بکند. لله علی الناس، برای خدا وند سبحان بر دوش مردمان وجوب است، وجوب شرعی. علی الناس اون هم نه لله علی المسلمین، نه لله علی المؤمنین، نه لله علی المتقین، لله علی الناس، جمیع انسان ها، هر کسی که از مادر متولد می شود در روی این بسیط الارض، در روی این کره خاک، هر کسی که از مادر متولد می شود هیچ فرقی نمی کند در هر ملیتی باشد، یهودی باشد، مسلمان باشد، این آیه به اتفاق جمیع مفسرین همه رو در بر می گیرد. حج وظیفه است که کفار هم نسبت به اون وظیفه دارند، منتها شرط انجامش اینه که اول مسلمان بشن بعد انجام بدن، یه شرط کوچک دارد طبعا. در حالت کفر از اونها مقبول نیست، اول بود مسلمان ولی موظفن. این عملی است که به اون وظیفه دارن، کفار معاقب بر این میشن فردای قیامت. این جزء وظایف همه انسان هاست. عنوان ناس مطرحه نه عنوان دیگری. فرمود لله علی الناس حج البیت. حج البیت، خود کلمه حج که شما حج استعمال به اصطلاح اون رو دارید بر زبان شریف آیان عزیزان، حج به معنای قصد است. قصد در کلام عرب یعنی حج، کما این که به اصطلاح به جاده‌ای که شما را به مقصد میرساند محجه میگویم. تعلیف بسیار زیبایی دارد آخوند ملا محسن فیض کاشانی، المحجة البيضاء فی تهذیب الاحیاء، احیاء علوم الدین غزالی، ابو حامد غزالی، این دانشمند فهیم اهل سنت رو این عالم شیعی اومده تهذیبش کرده است. المحجة البيضاء فی تهذیب الاحیاء بسیار کتاب نفیسی است، بسیار کتاب قابل ارزش و قابل استفاده و گرامتی است. المحجه یعنی راه و جاده و مقصد، المحجة البيضاء راهی بسیار روشن بسیار نورانی. اساسا کلمه حجت را تو حجت میگن مثلا این ماده میاد، حجت یعنی اون چیزی که شما میگویید و قصد خودتون رو ثابت میکنید، مقصد خودتون رو به وسیله حجت، حجت و براهین اثبات می. حج را حج میگویند یعنی قصد کردن به سوی خداوند سبحانه. لله علی الناس حج البیت، موظف هم مردمان حج البیت. آیا تمام انسان ها بدون هیچ قید و شرطی باید این کار رو بکنن؟ نه، چرا؟ یه قیدی دارد، یه قیدی دارد که در آن صورت می آید این وجوب الا نمی آید. من استطاع الیه سبیلا، هر کسی از انسان ها که استطاعت انجام این کار را دارد. استطاعت یعنی توان، هر کدام از انسان ها توان رفتن به کعبه را دارد، واجبی است که در طول عمر یک مرتبه حداقل بر هر انسانی واجب و لازم خواهد بود. حالا این استطاعت همان است که دیگه میدانید در قرآن به شکل مطلق گفته می شود، در متون روایی ما این استطاعت رو در شقوق مختلفه مطرح کردن. استطاعت اولا استطاعت بدنی است، یعنی بدن انسان تاب و توان این رو داشته باشد که بتواند مسیر سفر حجاز را تحمل کند، بتواند به این وادی برود سالم بازگردد، بتواند اعمال فشرده حج رو در این فرصت چند روزه محدود انجام بده. بدن توانایی این کار را داشته باشد، اول استطاعت بدنی است، اونگاه استطاعت مالی است. توان مادی ایفا به این امر بکند، بتواند برود مال لازم را داشته باشد، خرج سفر بکند و بازگردد و رجوع بالکفایه داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که برمیگرده از سفر حج جوری نشد که محتاج دیگران باشد، نیازمند دیگران باشد، در حدی داشته باشد که برود بیاید و کفاف زندگی خود را داشته باشد و نیازمند دیگران نباشد. این استطاعت مالی بعد از سفر. و بعد میگن تخلیه الطریق. یعنی چی تخلیه الطریق؟ یعنی مسیر باز باشد. خب ما دیدیم به هر حال 66 بعد 3 سال مثلا راه مسدود بود. خب چی میشه کرد؟ وقتی راه بسته است انسان مسلمان وظیفه ندارد، در اونجا امکان انجام این واجب نیست. گاه بوده است در طول تاریخ، گاه بوده است که جوابره و سلاطین این کار رو می کردن، می بستن راهش، مسدود می کردن حجاج را، سدن سبیل می کردن. و در خود قرآن اشاره داریم به این معنا. در صورتی که راه باز باشد تخلیه تطریق، این ها میشه استفاد. البته یه نکته دیگه رو بعضی از عالمان مطرح میکنن، از جهت فقهی این قضیه مطرح نمیشه، اما از جهت اخلاقی رو مطرح میکنن. میگن گذشته از استطاعت بدنی، گذشته از استطاعت مالی و از اینکه مسیر تخلیت و طریق باز بودن مسیر، یه نکته دیگه رو باید توجه کرد. این بزرگان معتقدن، میگن به هر حال در کنار این مسائل استطاعت فکری هم فی الجمله شرطه. یعنی اون کسی که میخواهد به سوی این خانه برود بداند به کجا میرود، احساس نکند دارد میرود یه سفری که بعد بر میگردیم میگه آه چطور بود این سفر جناب عالی؟ خیلی هتلش بهتر از هتلی بود که من در شانزلیزه اینجا بودم، خیلی امکانات عالی تر بود، غذا هم که واقعا بهتر بود از فلان سفری که رفتم، همه امکانات عالی بود، چه لذتی بردیم، چقدر راحت بودیم. این فکر استطاعتی رو داشته باشد که کجا میرود، به چه قصدی می رود، هدف از این سفر چیست؟ فیها آیات بینات یعنی چه؟ میرود که چه بگیرد و بیاید؟ به چه قصدی این بار رو میبندد؟ تمام فکری حزم این عمل سنگین رو، آمادگی این عمل را داشته باشد و تمام اون داشته باشد. این میشه استطاعت فکری. عده ای از بزرگان میگن استطاعت فکری هم در این مسیح نیاز هست. من استطاع الیه سبیلا. و من کفر فان الله غنی عن العالمین. الله اکبر. ما در واجبی کمتر عزیزان این تعبیر را در قرآن داریم. فرمود برای خداست بر دوش مردم حج خانه خدا. خب حال اگر کسی این کار را انجام نداد، خداوند بی نیاز از خودتون ضرر میکنید نه خدا. ظاهر عبارت باید اینطور می بود و من ترکه، یعنی اگر هر کسی ترک کند حج را، خدا نیاز ندارد به عمل شما. اما نفرمود و من ترکه، فرمود و من کفره. هر کسی که کفر می ورزد خدا بی نیاز از عمل اوست. به جای ترک در اینجا خداوند سبحان از کفر استفاده می کند. عنایت داره یعنی چه؟ یعنی خداوند سبب و مسبب رو جا به جا اینجا استفاده می کند. یعنی بدانید اگر کسی ترک حج کند شبهه کفر دروست. اگر کسی ترک حج کند بدانید که شبهه کفر است. آنی که معتقد به حج نیست چه نیست، اما اون کسی که اعتقاد به حج دارد، اون که کافر است. اون کسی اعتقاد به حج ندارد هیچ بحثی نداریم. اون کفر فروعی است. کفر در فروع یه مرتبه است، بعد از کفر در اصول. اما اون کسی که اعتقاد به حج دارد اما عمدن و متعمدن ترک را حج را ترک میکند، این آیه بیشتر به اون میخورد. و من کفره فإن الله غنی عن العالمین. خداوند بی نیاز است از جمیع انسان ها که بخواهند به خانه او بیایند یا نیایند، حج خانه بکنند یا نکنند. من در این فرصت مختصر به وقت من گذشت حیفم میاد، چون نمیخوام دیگه فردا شب تکرار کنم بحث حج رو. بذار به عنوان اینکه مجموعه تمام شده باشد بگذارید در حدی که فرصت دارم دو روایت مختصر رو هم بگم که از نورانیت کلام ذات مقدسه محمد الله علیه استفاده لازم ها برده باشیم. این قسمت آخری که الان عرض کردم، وجود مقدس امام صادق فرمود من ما تبلم یه حج، کسی که بمیرد و حج نکند، حج تل اسلام، حج تمتو، ولم یمنعه من ذالک حاجتون تجحف به، مشکلی هم نداشته باشد، توان مالی داشته باشد، قدرت بدنی داشته باشد، آمر از این لایتیق الحج، بیماری نداشته باشد که مانع رفتن حج باشد به خاطر اون، او سلطان یمنعه، یا اینکه راه براش بسته نباشد. کسی که توان مالی دارد، توان بدنی دارد، مسیر نیز برای او میسور است اگر نرود، امام صادق میفرمان فلیمت انشاء یهودیم و انشاء نصرانی. دوست میدارد یهودی بمیرد، دوست میدارد مسیحی بمیرد. حال این که بعد این قسمت مضمون بود که خواستم مطابق آیه بگویم، اما از وجود مقدس رسول خدا، رسول خدا فرمود، این خیلی امید ایجاد میکنند. خب حالا عزیزانی که رفتند و نبودن این مطالب رو نظرم براشون مطرح کنیم، این کاش که بله، قال رسول الله ان الحاج اذا اخذ فی جهازه، حاجی هنگامی که اسبابش از خودش برمیداره، درستون؟ یعنی وقتی میرد بازار احرام بخرد، یعنی وقتی برد تو خونه شب ساکش میبندد که فردا دیگه میخواد حرکت کند برمد. ازا اخذ الحاج فی جهازه لم یرفع شیئا ولم یزعه، چیزی بر نمیدارن از این اسباب نمیگذارن، ایستاد که تو فرودگاه میخواد توی مسیر هی بالا پایین کند، الا هر یه مرتبه که بلند میکند نمیگذارن، لا اله الا الله، الا کتب الله له عشر حسنات، عشر حسنات و مها عن عشر سیئات، با هر یه مرتبه بلند کردن و گذاشتن ده حسنه خدا براش ثبت میکند و ده گناه را از عمل او محو میکند. فاذا رکب بعیره لم یرفع، و هنگامی که حضرت اینجا میفهمن شطورش، حالا بفهمید هنگامی که پلکان هواپیما را بالا میره، از هر پله‌ای که بالا میره، هر یه تکانی که در مسیر به خودش میده، هر یه مرتبه‌ای که شطور میشیند و بلند میشد، هر یه سیری رو که این مرکب او انجام میدهد، انجام شکل نمیگیرد الا کتب الله له نصف ذلک. باز نصف مسئله قبل ده حسنه نوشته میشود و ده سیئه محو میشود. و اذا طاف بالبیت، هنگامی که میرسد و مشرف میشد طواف را آغاز میکند. و اذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، وقتی که خانه را طوف میکند خدا او را از گناهان خارج میکند، خارج میشود از گناه خارج میشود. و اذا وقف بعرفات، هنگامی که میاد شروع میکند وقوف به عرفات را، خرج من ذنوبه، از گناهان خود خارج میشود. و اذا وقف بالمشعر، و اذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه. فاذا رمى الجمار خرج من ذنوبه. یک چک فرمود نبی مکرم تمام اینا رو، فعد رسول الله کذا و کذا، یک چک مباطن را کلها تخرجه من ذنوبه. و یه مرتبه پیغمبر دیدن بعضی ها تعجبشون زد، این فضایلی که برای حج گفتن، فهمدن کجای کاری، کجای فعنا لک ان تبلغ ما بلغ الحاج، فکر شما کجا و اونجا که حاجی میرسد کجا. شما نمیدانید حاجی به کجا سفر میکنه از این خانه و از این مقام. اما یه نکته اینجا وجود داره، خود همین پیغمبر فرمودن و تعلیم دادن، امام صادق نقل میکند الحج و حجا، ما دو تا حج داریم و دو تا حاجی داریم، حج لله و حج للناس. یه حج است برای خدا، لله و للناس، یه حج است متاسفانه برای مردم. فمن حج لله کان ثوابه علی الله الجنه، اگر کسی برای خدا حج می کند ثواب اون جنت است بدون شک. و من حج للناس، و اگر کسی برای مردم حج کرده مراقب نیست نمی داند، و من حج للناس کان ثوابه علی الناس یوم القیامه، کان ثوابه علی الناس یوم القیامه، فردای قیامت با ثوابش رو از مردم طلب کند. خدا به چنین زائری و به چنین حاجی کاری فردای قیامت نداره، کفایت میکند. یه دو نفسه دیگه بود، دو روایت بود دیگه، کفایت میکند. و انشاءالله باز فرصت دیگری باشد. محضر مبارک عزیزان، اشاره بین مقام خواهیم داشت. خدایا این آیات نورانی تو رو گفتیم و این مؤمنین شنیدند و حالات خوشی داشتند و خواندیم فیها آیاتون بینات مقام و ابراهیم و من دخل حکان آمنا ولله اهل الناصح جل بیت. خدایا ما در جمع حاجیان خانه تو امسال نیست، اما بارها داریم در متون روایی که مطرح میشه این گروه این گروه این گروه اینا و کانم الحجاج، اینا ملک نبودن اما با حاجیان بودن، یعنی اینها سوابون عمل حاجیان رو داشتن. خدایا ما را از فیوزات خواهی خود و این بیت امن خود در این سال در این ایام حج بهرمند و برخوردار بگردان. نام ما رو جای زبار و حجاج خانه خود سبت و زبت بفرمان. توفیق در که این مقامات منیع و شریف رو به همه ما کرامت بفرمان. ما رو با انوار متعالی قرآن بیش از بیش آشنا بگردان.